در صبحانه با خبر امروز، طرح اتهامات سنگین علیه یک گردشگر فرانسوی زندانی در ایران. وکیل بنجامین بریر میگوید موکلش به جاسوسی متهم شده. ادامه تشکیل صف‌های طولانی در ایران برای خرید مرغ به قیمت دولتی. مجلس دولت را به بی‌عملی متهم کرد. یک مقام دولتی از قاچاق مرغ به خارج خبر داد. 10 سالگی جنگ داخلی در سوریه. سازمان ملل میگوید 60% جمعیت این کشور در معرض گرسنگی قرار دارند. و معرفی نامزدهای اسکار 93. ناکامی مجید مجیدی با خورشید، رامین بهرانی با ببر سفید کاندیدای دریافت جایزه. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 26 اسفند ماه خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. وکیل یک گردشگر فرانسوی که نزدیک به 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد میگوید موکلش از سوی قوای قضاییه به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. سعید دهقان وکیل این شهروند فرانسوی خبر داده که دلیل طرح اتهام جاسوسی علیه او به آنچه عکسبرداری این گردشگر فرانسوی از مناطق ممنوعه خوانده شده مربوط می شود. در سالهای اخیر شماری از شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند. حکومت ایران متهم شده که از بازداشت شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای غربی استفاده می کند. مهران کریمی گزارش می دهد.
محاکمه شهروند فرانسوی در ایران. این شخص بنجامان بهی که به نقل از روزنامه فرانسوی فیگارو برای گردشگری به ایران سفر کرده بود. او از خرداد ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد. در اینجا زندان وکیل‌آباد مشهد. سعید دهخان وکیل آقای بهی میگوید که موکلش به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده است. بیشتر روزنامه فرانسوی فیگارو دلیل طرح چنین اتهاماتی علیه بنجامان بهی را عکسبرداری از مناطق ممنوعه با پهباد اعلام کرده بود. اما آقای دهقان وکیل آقای بهی استفاده از پهباد توسط موکلش را رد و ادعا کرد که موکلش از هلیکم که بسیار در ایران رایج و قانونی است استفاده کرده.
آخرین دفاع از بنجامین بریر برای 2 اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اخذ شد. دلیل اتهام جاسوسی عکس برداری این توریست فرانسوی از مناطق ممنوعه. دلیل اتهام تبلیغ طرح این سوال در مدیا که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری.
به غیر از آقای بهی، فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی هم در بازداشت به سر می‌برد. خانم عادل‌خواه در ماه ژوئن سال 2019 بازداشت شد. اما از 6 ماه پیش به دنبال همه‌گیری کووید 19 با پابند الکترونیکی در خانه در حصر به سر می‌برد. بازداشت وی واکنش آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه را نیز به دنبال داشته است. آقای مکرون در سال روز دستگیری خانم عادل‌خواه خطاب به حکومت ایران گفته بود عدالت حکم می‌کند که هموطن ما فوراً آزاد شود. خانم عادل‌خواه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اقدام تبلیغی علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. رولان مارشال همکار خانم عادل‌خواه هم 2 سال پیش دستگیر شده بود که بعد از توافق دولت فرانسه و ایران بر سر تبادل زندانی سال گذشته آزاد شد. مبادله زندانیان میان ایران و فرانسه سابقه دارد. 10 سال پیش هم بعد از اعتراضات خیابانی گسترده در ایران کلوتیت رئیس دستگیر و با قاتل شاپور بختیار مبادله شد.
جاسوسی، گرفتن پول از دولت،
بازداشت و زندانی کردن 2 تابعیت‌ها و شهروندان غیر ایرانی داستانی است که به نظر می‌رسد پایانی ندارد. از گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی گرفته تا مرگ مشکوک خبرنگاران و کنشگران دوتابعیتی. دوتابعیتی‌هایی که بدون تفهیم اتهام به جاسوسی و اقدام علیه امنیت نظام متهم و مجبور به انجام اعتراف‌های اجباری به کارهای نکرده می‌شوند و یا بعد از آزادی ممنوع الخروج می‌شوند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر انگیزه پشت این رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تسویه حساب سیاسی برای دریافت امتیاز و تبادل زندانی می‌دانند و آن را دیپلماسی گروگانگیری نامیدند. نگرانی از دستگیری ایرانیان دوتابعیتی در ایران حتی منجر به هشدار دولت آلمان به شهروندانش نسبت به سفرهای غیر ضروری به ایران شده است. مبادله شهروندان ایرانی دوتابعیتی و خارجی دربند در ایران با ایرانیان زندانی وابسته به حکومت ایران در اروپا و آمریکا نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی دستگیری اخیر شهروندان اروپایی را در ایران با محکوم شدن اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش مرتبط می دانند. آقای اسدی به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
و گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، یک شهروند فرانسوی زندانی در ایران به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دوتابعیتی رو به اتهام جاسوسی و به گفته مقامات امنیتی همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده. چه ابهاماتی در پرونده این شهروند فرانسوی به چشم می‌خوره و چه تفاوتی با سایر بازداشتی‌ها در این زمینه داره؟
معمولا جمهوری اسلامی بیشتر سعی کرده که افراد دوتابعیتی رو بازداشت بکنه تا شهروندان خارجی رو، و در حالی که حدود 15 شهروند دوتابعیتی در ایران زندانی هستن، تعداد شهروندان خارجی زندانی در ایران خیلی کمتر هست و انگشت شمار هست و از این جهت به هر حال بازداشت شهروندان خارجی حساسیت بیشتری داره و توجه های بیشتری را جلب میکنه. از سوی دیگه به هر حال جمهوری اسلامی نمیتونه مانند شهروندان دوتابعیتی با اونها رفتار بکنه و بگه که بر اساس قوانین اونها ایرانی محسوب میشن. به نظر میرسه که نهادهای امنیتی در بازداشت این افراد به نوعی تومه های خودشون را انتخاب میکنن، یعنی افرادی را انتخاب میکنن که سعی کنن پرونده راحتتری را برای اونها بسازن. مثلا رومن رولان، دوست خانم عادل‌خواه، به نوعی به هر حال به دلیل ارتباط با او متهم شده بود یا بازداشت شده بود، و معمولا به هر حال افرادی انتخاب میشن که یا سابقه دانشگاهی داشته باشن یا سابقه تحقیق در ایران داشته باشن و به نوعی بتونن نهادهای امنیتی اونها رو متهم بکنن. اما درباره این شهروند فرانسوی موضوع به این شکل نیست و تنها بحث فیلمبرداری او یا داشتن تجهیزات فیلمبرداری باعث مطرح شدن اتهام او شده، که این هم به نظر میرسه به هر حال ممکنه نهادهای امنیتی کیس های این چنینی را بیشتر مد نظر داشته باشن، چون به نوعی فعالیت های این چنینی خیلی راحت تر هست که اتهاماتی علیه اونها مطرح بشه، از جمله فیلمبرداری از تاسیسات نظامی یا تاسیسات مشابه، و به نوعی بتونن اون پرونده را تکمیل بکنن تا این افراد را بازداشت بکنن و هم برای معامله های سیاسی از اونها استفاده بکنن و هم بحث دریافت طلب‌های ایران از دیگر کشورها که به هر حال به یک نوع رویه تبدیل شده و حتی گاهی در قانون بودجه هم گنجانده میشه.
آقای مهرابی، نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی از دیگر دو تابعیتی های بازداشتی در ایران هست که شرایطش پیچیده هم شده. هدف حکومت از دنبال کردن پرونده اتهامی جدیدی علیه ایشون چه هست؟
در حال درباره خانم زاغری بارها مطرح شده که موضوع و موضوع طلب‌های ایران از بریتانیا هست و هنوز همین پرونده قاعدتاً حل نشده و احتمال داره که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هنوز امیدوارن که بتونن با نگه داشتن خانم زاغری اون طلب رو از بریتانیا بگیرن و برای همین احتمالاً با تشکیل پرونده جدید سعی میکنن که این موضوع رو همچنان زنده نگه دارن و معاملات پشت پرده با بریتانیا را در این باره دنبال بکنن. از سوی دیگه به هر حال موضوع بازداشت شهروندان دو تابعیتی و معامله های سیاسی با اونها علاوه بر موضوع دریافت پول از کشورهای خارجی به یک ابزاری برای سازمانهای امنیتی ایران و به خصوص اطلاعات سپاه تبدیل شده که خودش را بخشی از رایزنی با دیگر کشورهای خارجی جای بده. یعنی در مورد بازداشت شهروندان استرالیایی هم مطرح شده بود که به هر حال مذاکرات به صورت مستقیم با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده یا در مواردی مانند آزاد کردن شهروندان دو تابعیتی ایرانی و مبادله اونها با آمریکا که عملا مذاکراتش جدای برجام انجام شده بود. موضوع خانم زاغری هم قاعدتا بخشی از این اتفاقات هست که نیروهای نهادهای امنیتی هنوز فکر میکنن که میتونن او را با موضوعاتی که مد نظرشون هست معامله بکنن.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مردم ایران از گرانی گلایه دارند. دولت میگوید دلالان و عوامل توزیع مقصرند، مردم اما معتقدند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده. در همین حال یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته برخی از کالاهای اساسی که با عرض 4200 تومانی وارد کشور می شوند مانند مرغ و روغن دوباره به خارج از ایران قاچاق می شوند. این وضعیت باعث شده که در روزهای اخیر صف‌های طولانی برای خرید مرغ به قیمت دولتی تشکیل شود. رویا ملکی نگاهی کرده به وضعیت بازار مواد غذایی در این روزهای پایانی سال.
من چی کار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم بی قلبه محمدی. بگو یک کمی به داد و مردم برسی.
آوار گرانی روی سر مردمی که ساعتهای زیادی از عمرشان را اینجا در صف خرید مواد غذایی از دست می دهند.
من حیفم یاد از این مردم که به دردشون نرسن. واقعا این مردم لایق خیلی بهترین ها هستن. واقعا ارزش خیلی چیزای بیشتری رو دارن.
همه چیز گران شده، از موز و پرتقال گرفته تا برنج و مرغ.
چیز گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چی کار کنم؟ بچه هم میخوام بیام فردا شب، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم. خیلی گرونه به خدا.
حالا کمتر از یک هفته به آغاز سال نو دغدغه مردم خرید مرغ شده، پروتئینی که پس از گوشت بنا دارد از سفره ایرانی ها پر بکشد.
من تمام این مغازه ها رو رفتم، گفتم آقا مرغ داری؟ گفتن نداریم. گفتم یعنی چی نداریم؟ گفت مرغ نمیاری. گفتم چرا مرغ نیاری؟ این صفا رو، این ماشینا رو نگاه بکن، همه منتظر مرغ. گفتم بعد بری تو صف وایس. مگه میشه مرغ هم که صف بر وایس؟
در این روزهای پایان قرن قیمت مرغ آنقدر بالا کشیده که پای پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی آن باز شده است.
قیمت مرغ امروز چنده؟
7.39 ما تابلو زدیم 40 تومان.
اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آمارهای رسمی تورم ماهانه در بهمن ماه امسال پس از 3 ماه کاهش دوباره سر به بالا کشید و به 2.5% رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه پایش را از 48% فراتر گذاشت. ساده تر این که بهمن ماه امسال هزینه زندگی هر ایرانی نسبت به سال قبل 48% افزایش داشته که در 19 ماه گذشته بی سابقه بوده است. هر سال دریغ از پارسال.
6500 پرتقال بود، الان تو رند 21 22 20 داره میچرخه. یا برنج هندی که سال گذشته میخریدی 8 تومان 9 تومان بود، الان 25 هزار تومان داره میگن.
متوسط تورم ماهانه از ابتدای سال نیز به بیش از 3.5% رسیده. این میزان بالاترین رقم ثبت شده در یک دهه گذشته است. آمارها حکایت از 2.5 برابر شدن هزینه زندگی پایین ترین دهک‌های جامعه را دارند، آن هم طی 2 سال از 79 تا 99. همه معترضند و به دنبال مقصر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته.
قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه.
تا رهبران سه قوه.
امروز
من اعتراف میکنم در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است.
اما مردم مقصر را میشناسند و میگویند همه این دردسرها زیر سر خود دولت است.
نظرتون چرا انقدر گرون شده؟
نبودن مدیریت درست.
عددها از تورم افسار گسیخته میگویند و قربانی این تاخت و تاس ها دهک های پایین جامعه اند. فقرایی که هر روز فقیرتر می شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
سال 1399 که آخرین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، از دیدگاه شمار زیادی از کارشناسان یکی از سخت‌ترین سال‌های نیم قرن گذشته در عرصه اقتصادی برای مردم ایران ارزیابی شده. برای صحبت در رابطه با وضعیت اقتصاد ایران در این سال، فریدون خاوند، اقتصاددان، استاد دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، چه عواملی در سال 1399 بیش از همه بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشتند و مهمترین پیامد این تأثیر بر زندگی مردم چه بود؟
در سال روبه پایان 1399 اقتصاد ایران زیر فشار سه عامل اصلی کمر خم کرد. عامل اول برای مردم ایران شناخته شده است و اون عدم صلاحیت دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی و اصرار این دستگاه هاست بر تکرار روش‌های غلطی که از آغاز پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها تجربه شده و به نتایج فاجعه بار کنونی رسیده. از این لحاظ دولت حسن روحانی برخلاف وعده‌هاش از لحاظ پشت کردن به موازین علمی و تکیه کردن بر چهره‌های بی‌صلاحیت تفاوت چندانی نداشت با محمود احمدی نژاد. عامل دومی که در سال 1399 اقتصاد ایران رو به زیر کشید، تحریم اقتصادی بود که البته از آغاز جمهوری اسلامی به گونه‌های متفاوت وجود داشت، ولی میدونیم که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال 2018 ابعاد تازه‌ای به خودش گرفت و در سال 1199 طبعا به اوج رسید. و بالاخره عامل سومی که ایران رو مثل همه کشورهای دنیا غافلگیر کرد، همه‌گیری کرونا بود که ضربه مرگباری رو وارد آورد بر اشتغال در کشور، به خصوص در بخش خدمات. مجموعه این سه عامل سال سیاهی رو برای اقتصاد ایران رقم زدند که قشرهای تازه‌ای از مردم رو به زیر خط فقر کشوند و طبقه متوسط رو به شدت تضعیف کرد. گسترش فقر در کشور رو میشه مهمترین گرایش شوم اقتصادی ایران دانست در سال 1399.
آقای خاوند، شما به پدیده فقر و گسترش اون در جامعه ایرانی اشاره کردین. به صورت مشخص چه عواملی در زمینه اقتصاد کلان ایران سال گذشته، در سال 99، یعنی در گسترش پدیده فقر نقش اصلی رو ایفا کردند؟
در بین شاخصهای عمده اقتصادی سه عامل بیشتر از همه به گسترش فقر در سال گذشته دامن زدند. عامل اول تداوم رکود اقتصادی بود که حجم کالاها و خدمات یا در واقع خلق ثروت رو پایین کشید. میدونیم که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1397 5% منفی بود، در سال 98 هم دوباره 7% سقوط کرد. برای سال جاری ارقام بسیار متضادی از طرف منابع رسمی ایران ارائه میشه، ولی در مجموع به نظر میرسه که در بهترین حالت این شاخص اگر منفی نباشه از 0 تا 1% بیشتر نخواهد بود و با این آهنگ سالها طول میکشه که مردم ایران دوباره برگردن به سطح زندگیشون در 10 سال پیش. عامل دوم گسترش فقر در سال 99 شدت گرفتن بیکاری بود. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رو در پاییز امسال 9.4% اعلام کرد که کاملا مصنوعی هست، کسی به اون باور نداره. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ واقعی بیکاری ایران رو 24% محاسبه کرده. به خصوص ما با پدیده شاغلان فقیر روبرو هستیم که با حقوقهایی در سطوح معادل 28 تا 30 دلار در ماه زندگی میکنن، یعنی با 700 تا 800 هزار تومان. و سرانجام سومین عامل گسترش فقر طبعا اوجگیری تورم است. تورم نقطه به نقطه رسمی ایران نزدیک به 50% و به احتمال قریب به یقین به زودی این مرز رو هم پشت سر میگذاره.
آقای خوابن، در سال 99 بازارهای گوناگون ایران از ارز گرفته تا مسکن تکانهای سنگینی رو پشت سر گذاشتن. این تکانها از چه عواملی نشأت گرفتند؟
ببینین، فضای عمومی عدم اطمینان، همینطور تورم و ترس از اوجگیری باز هم بیشتر، اون سقوط پول ملی در ابعاد غیر قابل تصور که ارزش دلار رو میدونیم چند روزی کشان به بالای 32 هزار تومان، همه و همه باعث شدن که پسندازهای مردم، حتی پسندازهای خیلی محدود بین ارز و طلا و مسکن و خودرو و به تازگی بیت کوین، سرگردان بشن و تکانهای شدید حتی ضررهای سنگینی رو در این جابجایی تحمل بکنن. سال 99 پر بود از این تکانها و جابجایی ها.
بله، بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر.
اما گرانی کالا و خدمات به خصوص ارزاق عمومی باعث شده که کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله واکنش‌های گسترده‌ای نشان بدند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
درست همزمان با انتشار خبرها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مبنی بر تشکیل صف‌های طولانی برای خرید برخی اقلام ضروری و خوراکی مثل روغن یا مرغ، خبری هم در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که کارشناس صدا و سیما مردم رو دعوت کرده که برنج خالی بخورن و برخی اقلام خوراکی مثل مرغ رو اصلا مصرف نکنن. خیلی از کاربرها در حساب‌های کاربری خودشون از مشکلات اقتصادی به ویژه در شرایط موجود نوشتن و با توجه به نزدیک شدن به سال نو و نوروز و به این موضوعات پرداختن و گلایه کردن از اوضاع نابسامان مالی و اقتصادی در ایران. کاربری نوشته چند وقت دیگه هم میان تو تلویزیون میگن که لازم نیست هر روز غذا بخورید، یک روز در میون غذا بخورید. اما یک حساب کاربری به نام نابخشودنی هم در توییتر نوشته مردم به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان خودشون رو مرتب از دست میدن، ساعت‌ها با این ریسک بالای سلامتی در صف مرغ میستن یا صفهای دیگه و درگیر هزار بدبختی و مشکل هستن. ولی جمهوری اسلامی کارشناساش از این صحبت ها میکنن و از طرف دیگه هم از شهر موشکی خودش رو نمایی میکنه برای اینکه قدرت نمایی بکنه. لیاقت ما این زندگی پر از مشکل به تعبیر این کاربر و محدودیت نیست. ایرانی ها میتونستن اگه جمهوری اسلامی نبود یک زندگی شرافتمند و نرمال داشته باشن مثل خیلی دیگه از کشورهای جهان و مردم جهان. ناشناس خسته هم توییت کرده برای خرید مرغ که باید صف تشکیل داد، روغن که نیست، پوشاک هم که قیمتش سر به فلک گذاشته در آستانه سال نو و همینطور خورد و خوراکای دیگه هم که اوضاع خوبی ندارن. اجاره نشین ها مجبور به تقلیل محل و مکان زندگیشون شدن، از کیفیت سرپناهشون کاسته شده و دچار مشکلن. صاحب خانه شدن هم که دیگه در ایران به یک رویا به تعبیر این کاربر تبدیل شده. محمد هم توییت کرده که با اشاره به برنامه‌های بلند مدت به اصطلاح عمرانی جمهوری اسلامی توییت کرده که سال 1175 خورشیدی وعده دادن که در سال 1400 ایران کشور قدرتمندی در منطقه و خاورمیانه میشه و سلامت خواهد مون. چند روز دیگه ما به سال 1400 میرسیم و سال 1399 به پایان میرسه، اما وضع این هست که میبینید مردم در صف مرغ در به در به دنبال مرغ و روغن هستن، خرید خانه تقریبا محال شده و آرزو شده، اجاره نشین هم که با هزار مشکل روبرو هستند. کاربر دیگری به نام سعید هم در توییتش نوشته با اشاره به وعده و وعیدهای حسن روحانی، نوشته که وقتی میبینیم مردم برای گرفتن یک بطری روغن و مربت ساعتها داخل صفها بیستن، تازه معنای صحبت حسن روحانی رو میفهمم که گفت عزت رو به مردم ایران برمیگردونه. با لحنی کنایه‌آمیز این کاربر توییت کرده. کاربر دیگری به نام پهلوان هم گفته که از روزی که حسن روحانی گفت در دولت او مردم صف ندیدن، مردم یا تو صف گوشت قرار گرفتن یا صف مرغ یا صف روغن. اما کاربر دیگری علی حسین هم گفته همچنان میگویند که کشور را خوب اداره میکنند، نشانه‌اش را همه روزه در اخبار میبینیم، در کاهش مصرف 50% گوشت، خرید میوه های گندیده، زد و خورد مردم در صف های مرغ و روغن، در آگهی فروش کبد و کلیه و در دزدیده شدن درب فلزی چاه فاضلاب و کابل های برق. این ایرانی است که اینها برای ما ساختند.
ده سال از آغاز جنگ در سوریه می گذرد. جنگی خونبار که تاکنون ده ها هزار کشته و میلیون ها پناهجو بر جای گذاشته. بحران سوریه ده سال پیش ابتدا با تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، اما با سرکوب معترضان و دخالت کشورهای خارجی به یک بحران بین المللی بدل گشت. یک گروه مدافع حقوق بشر برآورد کرده که دست کم 388 هزار تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. سازمان ملل هم نسبت به خطر گرسنگی در این کشور جنگ زده ابراز نگرانی کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شهر ادلب در شمال سوریه، شهری همچنان در کنترل شورشیان، تظاهراتی به مناسبت دهمین سالگرد آغاز اعتراض‌ها در سوریه، اعتراض‌هایی که به سرعت به جنگی مسلح تبدیل شد.
10 سال پیش سرکوب خشونتبار تظاهرات مردمی مسالمت آمیز در سوریه کشور را در مسیر جنگی وحشتناک قرار داد. پس از یک دهه تنش در میانه همه‌گیری جهانی و در مسیر بحران‌های بی‌پایان جدید، سوریه از صفحه اول اخبار حذف شده، در حالی که همچنان مثل یک کابوس زنده است.
تظاهرات اعتراضی که توسط نیروهای مسلح سرکوب شد. و سپس به دست گرفتن اسلحه توسط برخی معترضان. آنها میگویند مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند.
در هر تظاهراتی کسی شهید میشد. در هر تشییع جنازه شهید باز هم کسی شهید میشد. خونهای بسیاری ریخته شد. باید این خونریزی را متوقف میکردیم. نظام ما را مجبور کرد اسلحه به دست بگیریم تا از خود دفاع کنیم. پس به فعالیت‌های مسلحانه رو آوردیم.
آغاز جنگ در داخل همانا و تبدیل شدن سوریه به محلی برای نبرد قدرت‌هایی که هر کدام از یکی از طرف‌های جنگ حمایت می‌کردند همان. بسیاری از مردم سوریه زندگی‌هایشان به طور کامل تغییر کرد. افرادی که هیچگاه گمان نمی‌کردند دست به اسلحه ببرند.
در این 10 سال زندگیم به طور کامل عوض شد. من دانش آموز سال آخر دوره متوسطه بودم. بعد از شرکت در تظاهرات مجبور به فعالیت مسلحانه شدیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم اسلحه به دست بگیرم، اما مجبور شدم و خوشحالم، چون از مظلوم در برابر ظالم دفاع کردم. مظلوم در برابر ظالم.
در میانه جنگ گروه‌های مسلح سر برآوردند که برخی از آنها در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار گرفتند. گروه‌هایی از جمله داعش که در مقاطعی بخش‌هایی از سوریه را تصرف کردند. حضور این گروه‌ها که برخی حامیان خارجی دارند، به علاوه حامیان خارجی دولت سوریه، طرف‌هایی که اکثرشان به نقض حقوق بشر متهمند، این کشور را چند پاره کرده و ده ها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
طی 10 سال جهان تبدیل شدن سوریه را به ویرانه و محلی برای خونریزی مشاهده کرد. سوریه ها در معرض نقض گسترده حقوق بشر به صورت برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند. طرف های تنش هم بارها قانون های حقوق بشر را نقض کرده و از مجازات در امان ماندند.
عبدالرزاق خاتون همسر و 11 فرزندش را در سالهای جنگ سوریه از دست داد.
از وقتی انقلاب شروع شده 7 تا از بچه هامو که همراه ارتش آزاد می جنگیدن از دست دادم. بعد از اونم تو بمباران پمپزین عکاف در سراغب 7 نفر دیگر رو، یعنی همسر و بچه های دیگه ما از دست دادم.
او اکنون در حال بزرگ کردن نوه هاست. در این شرایط تا به گفته خود از آنها قهرمان بسازد، کودکانی که در سایه ضعف یا نبود آموزش بزرگ می شوند. میلیون ها نفر همچنان در اردوگاه ها و بحرانی که هنوز پایان نیافته. کابوس سوریه پس از 10 سال همچنان زنده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد وضعیت سوریه پس از جنگ همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، 10 سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه میگذره. پس از گذشت 1 دهه درگیری‌های خونبار، همکنون تقسیم بندی قدرت در این کشور در چه وضعیتی قرار داره؟
با سلام. همینطور که اشاره کردید 10 سالی که گذشت، چیزی حدود 400,000 کشته باقی گذاشت که 1/3 اونها غیر نظامی بودن. میلیون ها پناهنده و سرگردان شدن در بیرون از سوریه. حالا جنگ به دلایلی که تا حدی خستگی طرفین هست و عدم تمایل قدرت ها برای درگیری مجدد متوقف شده، ولی مسائل زیربنایی همچنان در جای خودش باقی است و اون چیزی که منجر به شروع جنگ شد 10 سال پیش همونطور لاینحل مونده. بشار اسد قدرت رو در دست داره ولی سرزمین رو در دست نداره. هنوز 1/3 سوریه در دست گروه‌هایی هستش که شبه نظامی هستن و هر آن ممکن استش که دست به عملیاتی بزنن و یا اینکه به هر صورت یک اقداماتی بکنن که وضعیت رو تغییر بده، برای اینکه به هیچ کدوم از طرفین اون چیزی که خواستن و برای اون قیام کردن در واقع بهش نرسیدن. بشار اسد راه درازی داره برای حفظ حاکمیت ملی. نفوذ روسیه و ایران از یک طرف، نفوذ روسیه و تسلطش بر منابع، و تازه داره کم کم به نظر میاد که بین روسیه و ایران هم هماهنگی و توافق وجود نداره که میتونه محیط منطقه‌ای رو آشفته تر بکنه و خواستای مردم رو تعلیق بکنه، در حالی که اصل اساسی در حال حاضر این استش که مردم بتونن برای آینده سوریه در واقع آمادگی اینو داشته باشن که کشور خودشون رو بسازن، چون فقط بشار اسد و خانواده بشار اسد، اون هم که هر روز میبینید حالا تغییرات جامعه بین‌المللی و یا فشارهای جامعه بین‌المللی هم ادامه داره و ممکنه که اینها رو تحت تحریم قرار بدن و به هر حال اینا خودشون رو باید تطبیق بدن با جامعه بین‌المللی.
آقای روشندل، دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش گفت که شرایط سوریه همچنان یک کابوس زنده است. شما به وضعیت فعلی اشاره کردین، چه شرایطی باید پیش بیاد تا آرامش به این کشور برگرده و به نوعی آتش‌بس کامل برقرار بشه؟ آیا این وضعیت فعلی تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا تداومش به نفع طرفین هست؟
قطعا تداومش به نفع طرفین نیست. کلمه که دبیر کل به کار برده یک کابوس زنده خیلی گویای شرایط فعلی است. اما یک نکته رو من اشاره بکنم که برای کنترل یک جنگ و سرکوب مخالفین داخلی میشه از قدرت متحدین خارجی استفاده کرد، ولی برای حکومت کردن شما به قدرت لایزال ملت نیاز دارید و این چیزیست که بشار اسد در حال حاضر پشت سر خودش نداره. بشار اسد باید خواستای مردم رو تامین بکنه. این خواستا بعد از 10 سال جنگ خیلی وسیع هستن، ابعاد اقتصادی اجتماعی، تامین بهداشت عمومی و حتی سلامت روانی جامعه مسئله مهمی است در سوریه، آموزش و پرورش، اینا چیزایی نیستن که به سادگی و یک شبه تامین بشن. حالا خود بشار اسد که اون مطلوبیت رو نداره، پلیس بریتانیا همسرش اسما اسد رو هم داره تحت رسیدگی قرار میده که احتمالاً در این خونریزی ها و در این تروریسم و کشتار دست جمعی ممکنه دست داشته باشه، چون اسما اسد در واقع تابعیت بریتانیا داره، ممکنه تابعیتش از دست بده. از طرف دیگه سازمان ملل و حتی خود بریتانیا دارن رسیدگی میکنن به این گذشته 10 سال. در حال حاضر تعداد تحریم ها برای مقامات سوری ایجاد شده. سوریه باید همه این موانع رو بگذرونه و نمیتونه این موانع رو بدون در بر گرفتن ملت بگذرونه. باید از مردم بخواد و خواستای اونها رو تامین بکنه. اون چرا که 10 سال پیش اونها با آرامش خواستن به کم کم اونها رو تامین بکنه تا بتونه روی پای خودش بیسته، وگرنه همه اون قدرت، اون نیروهای داخلی میتونه بازم در شرایط دیگری بر علیه سوریه به حرکت در بیاد.
بله، بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
رئیس ستاد اجرایی نهاد موسوم به فرمان امام از پایان موفقیت‌آمیز مرحله اول آزمایش انسانی واکسن کو ایران خبر داده. محمد مخبر در این باره گفته که ظرفیت تولید این واکسن در ایران در ابتدا 3 میلیون دوز در ماه و سپس به 15 تا 20 میلیون دوز در ماه خواهد رسید. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، واکسن‌های متعددی به گفته منابع داخلی در حال آزمایش و تولید هستند. چه نتایجی حاصل شده و آیا چنین ظرفیت تولیدی امکان پذیر هست در داخل کشور؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، همونطور که فرمودید اسامی زیادی از ابتدایی که قرار بر تولید واکسن در ایران بوده به گوش رسیده. به تازگی هم وزیر بهداشت قرار بر رونمایی از واکسن جدید سپند رو در واقع اعلام کرده که قرار هست در صنایع نظامی و سازمان صنایع دفاع کشور ساخته بشه. اسامی عرض کردم خیلی زیاد هست، اما اون چی که بیشتر ازش میشنویم و قرار بر این هست که پیشرو بقیه باشه، یکی همین واکسن کو ایران هست که ساخت شرکت برکت تحت نظر ستاد فرمان امام هست، ستاد اجرایی فرمان امام، و دیگری واکسن مشترکی هست که بین ایران و کوبا در انستو پاستور قرار هست تولید بشه. از واکسن کو ایران ما اطلاعات خیلی زیادی جز مصاحبه هایی که همه نشان از موفقیت، نه نشان از موفقیت، ادعای موفقیت رو داشتن ما شنیدیم، ولی هیچ اطلاعات خام قابل بررسی برای بخش های علمی تا الان منتشر نشده که تعداد بیماران، تعداد موارد مشاهده شده و در واقع اون فاکتورهایی که در مرحله اول قرار هست مورد بررسی قرار بگیره اعلام نشده و قرار بر این هست که فاز دوم و سوم به جای اینکه در همه جای دنیا جداگونه انجام میشه، این دو فاز اجرایی و کنترلی با هم ادغام بشه و تنها بعد از این در یک مرحله این انجام بشه. نکته دیگه در مورد واکسن مشترک بین ایران و کوبا هست که انستو پاستور قرار بر تست انسانی مرحله سوم اون ماها قبل داشت. هنوز اون تأخیر وجود داره و با تأخیر قرار بر اجرای اون هست که این دوتا پیشرو بقیه هستن. اما از لحاظ ظرفیت واقعیت این است که حدود 3 میلیون در ماه شاید قابل قبول و قابل انتظار باشه، اما 15 تا 20 میلیون واکسن تولیدش برای شرکتی که تا حالا هیچ تجربه واکسن سازی نداره، عدد این برابر با تعداد کل سالیانه واکسن سازی های رازی انستو پاستور و سایر شرکت هایی هستن که واکسن دام، طیور انسانی و بقیه چیزها رو دارن تولید میکنن. به همین جهت نیاز به بودجه های بسیار بالایی هست که و زمان طولانی تر برای ساخت این تجهیزات، چون عرض کردم شرکت برکت هیچ تجربه و تجهیزاتی برای ساخت واکسن تا حالا نداشته. به همین جهت فقط باید صبر کرد تا ببینیم نتایج به چه شکلی در خواهد اومد.
آقای دکتر عطاری، در رابطه با همین مسئله واکسن برخی خبرها منتشر شده در مورد تزریق واکسن کرونا خارج از فهمیه در ایران. در شبکه‌های اجتماعی هم شهروندان ابراز نگرانی کردند و تردیدهای فراوانی رو مطرح کردند در مورد رعایت نشدن اولویت بندی ها. چگونه این تردیدها باید از بین بره؟ چگونه باید شفافیت ایجاد بشه در این زمینه؟
اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، حالا حتی آمریکا، اسرائیل و بقیه کشورها رو هم در نظر نگیریم، کشورهای همسایه خودمون در آن واحد همه افراد میتونن ببینن که چه واکسن‌هایی به چه افرادی و در کجا تزریق شده. اما در ایران این عدم شفافیتی که از ابتدای شیوع این بیماری شروع شده بود همچنان وجود داره. ابهاماتی که در مورد ورود واکسن و خرید واکسن وجود داشت، همطور که فرمودید الان اشاعه پیدا کرده در مورد تزریق واکسن. کادر درمان که مرحله اول بودن و قرار بر این بود که اول اینها پوشش بدن، مورد پوشش قرار بگیرن، هنوز تکمیل نشدن، اما خبر از تزریق واکسن به خانواده شهدا، خبر از تزریق واکسن به جانبازان و گروه های دیگه هست که در مراحل بعدی هستن. به همین جهت این عدم شفافیت نگرانی هایی رو ایجاد کرده و از طرفی وجود واکسن های مورد آزمایش کوبا در ایران باز بخش پزشکی و در واقع کادر درمان رو با این نگرانی مواجه کرده که ممکنه این بخش واکسن که برای تست و آزمایش وارد ایران شده بدون اطلاع دریافت کنندگان به عنوان واکسن قطعی مورد استفاده قرار بگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باش.
روز گذشته نامزدهای 93مین دوره جوایز سینمایی اسکار اعلام شدند. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی که در فهرست اولیه بهترین فیلم بین‌المللی حضور داشت، نتوانست در میان 5 نامزد نهایی این جایزه قرار بگیرد. و صحبت درباره اسکار 2021 همراه هستیم با محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی از لندن. محمد، با اینکه مجید مجیدی نتونست برای دومین بار نامزد اسکار بشه بعد از بچه های آسمان، اما در میان نامزدهای امسال نام یک فیلمساز ایرانی دیگر به چشم میخوره. میخوای اول در مورد فیلم خورشید صحبت بکنیم کوتاه، بعد بریم سراغ رامین بهرانی و فیلم ببر سفید؟
بله، میشد حدس زد که به نظرم مجیدی وارد لیست نهایی نخواهد شد، برای اینکه به هر حال خورشید در ونیز نمایش داشت و به نظر میرسید که خب حالا راشو شاید یه خورده باز بکنه، اما به نظرم همین که آمد تو 15 فیلم هم در واقع شاید لیاقتش رو نداشت. فیلمیه که تمام مشکلات مجیدی رو به شکل عمده تری داره نشون میده. البته خب چندین صحنه زیبا داره، اما با صحنه زیبا به نظر من سینما ساخته نمیشه و مشکل عمده فیلم مجیدی اینه که میخواد یه رئالیسم خیلی خشن رو با یک شیوه هالیوودی روایت کنه و پر از اکشن و صحنه‌های هیجان انگیز مثل تعقیب موتور سوارا و اینها که واقعا توی فیلم اضافیه و یه ترکیب خیلی عجیبی میرسه. اما رامین بهرانی، فیلمساز در واقع ایرانی آمریکایی که خب خیلی کار کرده طی سال‌های مختلف، ابتدا با فیلم‌های شروع کرد مثل اوراقچی و اینها که فیلم‌هایی بود که فیلم‌های خیلی رئالیستی با سبک و سیاق سینمای جشنواره پسند ایران، اما چند سالی هست که شروع کرده فیلم‌های به سبک و سیاق هالیوودی و فیلم حرفه‌ای ساخته و الان فیلم آخرش ببر سفید که برای نتفلیکس ساخته بر اساس رمان معروف هندی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شده. فیلمیه که اساسا خیلی حرفه‌ای و خوش ساخته، اما خب به نظر من امضای بهرانی رو نداره، یعنی امضایی که شاید حالا فیلمساز بعد بره دنبالش تا بهش برسه.
خب در گلدن گلوب فیلم میناری بهترین فیلم خارجی شد، اما در اسکار این فیلم شرایط حضور در بخش بین‌المللی رو نداشت. فیلم میناری اما در رشته‌های مهم دیگه نامزد شده. درباره میناری و البته بخش بین‌المللی و اینکه کدوم فیلم شانس اسکار داره برامون بگو.
میناری خب یه فیلم دو زبانه است اساسا، یعنی هم توش انگلیسی حرف زدن هم کره‌ای، راجع به خانواده کره‌ای تو آمریکا. برای همین اسکاریا ترجیح دادن که میناری رو از بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان، فیلم‌های بین‌المللی جدا بکنن، ببرنش تو بخش اصلی. یعنی نامزد بهترین فیلم شده در بخش اصلی اما در بخش بین‌الملل نشده. در بخش بین‌الملل چند تا فیلم خیلی خوب هست. یک دور دیگر توماس وینتربرگ واقعا شگفت انگیز به نظرم، یکی از بهترین فیلم‌های سال و شانس خیلی زیادی هم داره راجع به مفهوم اخلاق توی جامعه، حیرت انگیزه. فیلم دیدنی دیگه تو اون بخش
و فیلم توماس وینتربرگ در بخش بهترین کارگردانی هم نامزد شده.
بله بله، خوبی اسکار این شده که اخیراً در چند سال اخیر فیلم‌هایی که غیر انگلیسی زبان هستن این شانس رو دارن که در بخش‌های دیگه هم نامزد بشن، از جمله توماس وینتربرگ که شما اشاره کردین. بعد فیلم کوادیس آیدا هست، کجا میروی آیدا، اونم فیلم شگفت انگیزی راجع به نسل‌کشی در بوسنی از یک کارگردان زن بوسنیایی که اون هم شانس داره برای دریافت جایزه. اساساً امسال فکر می‌کنم که رقابت اصلی بین همین دو سه تا فیلم باشه که ببینیم که حالا کدومشون بیشتر وقت خواهد داشت برای دریافت جایزه.
خب فیلم من که دیوید فینچر در گلدن گلوب به نوعی ناکام اصلی بود و با وجود اینکه در شش رشته نامزد شده بود هیچ جایزه نگرفت. حالا در اسکار این فیلم در 10 رشته نامزد شده و رکورددار هست. آیا اسکار به نوعی میشه گفت که مهربانانه تر با این فیلم برخورد خواهد کرد؟
بعید نیست. به حال یه بازگشتیه برای فینچر، چون خیلی درگیر سینمای تجاری شده بود به فینچر به نظرم تو این سالهای اخیر. فیلمسازی که خیلی شخصی بود تو دهه 90 یک دفعه شروع کرد فیلمای ساخت مثل شبکه‌های اجتماعی که خیلی فیلمای ضعیفی بود و اساساً بیشتر جواب دادن به بازار سینما بود. اما من که فیلم شخصی‌تری راجع به آدمی که جلوی هالیوود وایساد، حالا خیلی قصه جالبیه که میشه خود فینچر رو مقایسه کرد با من که رفتارش در قبال استودیوهای هالیوودی چی بوده. من که فیلمنامه نویس معروفی که فیلمنامه همشریکین رو نوشته و این قصه رو به طریق سیاه‌سفید با ادای دین به فیلم‌های دهه 40 فینچر روایتش میکنه و اساساً فیلم جذابیه برای دیدن، هرچند کماکان هنوز به نظرم فاصله داره با اون فیلم‌های دیدنی دهه 90 دیوید فینچر مثل باشگاه مشتنی و بازی.
بله بسیار سپاسگزارم محمد عبدی از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون از شما. مرسی.
موزه سلطنتی جنگ در بریتانیا مجموعه نمایشگاه‌های خود را با مضمون پناهجویان آغاز کرده. یکی از نمایشگاه‌های این موزه چهره‌ای رو به درهای باز نام دارد و یک هنر چیدمان است. هنرمندان در این نمایشگاه ایده استفاده از هوش مصنوعی و اسکن چهره پناهجویان را برای بررسی پرونده‌های این افراد مطرح کردند. این هنرمندان معتقدند که صورت هر انسان گذرنامه اوست و زندگی گذشته او را بهتر نشان می‌دهد. گزارشی ببینیم در این مورد.
آینده ای را تصور کنید که ماشین‌ها در مورد پرونده پناهندگی مردم تصمیم می‌گیرند. ماشین‌هایی که صورت‌های پناهجویان را اسکن کرده و واقعی بودن درخواستشان را تشخیص می‌دهد. این ایده جدید به صورت یک نمایشگاه چیدمان در موزه سلطنتی جنگ در بریتانیا و در لندن برگزار شده است. این نمایشگاه با محوریت پناهجویان به بررسی زندگی آنها پرداخته. نگاهی اجمالی به آینده‌ای کارآمد و با فناوری پیشرفته یا یک ویرانه‌ای آزاردهنده. این سوال نمایشگاه هنر چیدمان در موزه سلطنتی جنگ در لندن است. نام این اثر جدید چهره‌ای رو به درهای باز است. نمایشگاهی که جهانی را تصور می‌کند که پناهجویان و پرونده‌های آنها به جای انسان با ماشین‌های هوش مصنوعی ارزیابی می‌شود. این نمایشگاه بخشی از مجموعه نمایشگاه‌های این موزه با موضوع پناهجویان است. It's the micro gestures in your own face that do all the form filling for you.
Her face to open doors is a pop-up immigration booth from the.
این نمایشگاه یک قرفه مهاجرتیه که آینده رو نشون میده. جایی که صورت شما پاسپورت شماست و چهره شما داستان و حقیقت زندگیتون رو میگه.
And tells a lot about the emotions that you might be feeling at that particular point.
این نمایشگاه سوالاتی را درباره اخلاق و تعصبات نهفته در سیستم‌های پناهندگی مطرح می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که فناوری پیشرفته چه نقشی را می‌تواند در جامعه انسانی ایفا کند. با اینکه این نمایشگاه تصویری خیالی از جهان را نشان می‌دهد، اما هنرمندان آن معتقدند این دنیای خیالی خیلی دور از دسترس نیست.
هر جنگ و درگیری در نوع خودش متفاوته و تجربیات هر فرد با فرد دیگه فرق داره. چه افراد از جنگ جهانی فرار کرده باشن یا در سال 1990 در بوسنی مورد آزار و اذیت واقع شده باشن و یا در سال 2010 از افغانستان به اینجا اومده باشن، فرقی نداره. یه شباهت‌های بین اینها وجود داره. ما شباهت‌های در خونه و هویت و نحوه آوارگی مردم می‌بینیم.
هنرمندان آنا گرامپین نمایشگاه را خلق کردند، بازدید کنندگان را ترغیب می کنند تا درباره فرایندهای پیچیده‌ای فکر کنند که پناهجویان در مسیر پرفراز و نشیب سفر خود طی می کنند. بازدید کنندگان در لحظه ورود انتظار مواجه با چنین چیزی را ندارند یا حتی نمی توانند تصور کنند که این نمایشگاه واقعی است و از قبل برنامه ریزی شده. مجموعه نمایشگاه های موزه سلطنتی تا ماه مه سال آینده ادامه دارد و شامل طیف وسیعی از نمایشگاه ها با موضوع پناهجویان است. این مجموعه داستان کسانی را به تصویر می کشد که به دلیل درگیری های کشورشان مجبور به ترک خانه های خود شدند. این مجموعه نمایشگاه شامل 100 سال تاریخ پناهجویی از جنگ جهانی اول به بعد است.
در تور حرفه‌ای اسنوکر جهان نماینده ایران مقابل حریف اسرائیلی خود قرار گرفت و این مسابقه را با برتری پشت سر گذاشت. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته ورزشکاران خود را از انجام مسابقه با نمایندگان اسرائیل منع کرده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، پیروزی سهیل واحدی در برابر حریف اسرائیلی چه بازتابی در ایران و رسانه‌های داخل کشور داشته؟
درود مهدی جان. سهیل واحدی از اسنوکربازای برجسته دنیاست، یک ورزشکار کاملا حرفه‌ایه و طبیعیه که در تورهای حرفه‌ای هم شرکت میکنه. مقابل ادن شاراو از اسرائیل قرار گرفت، این مسابقه رو هم با برتری پشت سر گذاشت و بلا فاصله حملاتی از خبرگزاری ها در داخل کشور، از جمله خبرگزاری فارس، سایت مشرق، باشگاه خبرنگاران جوان و حمله به فدراسیون بولینگ و بیلیارد که حتی فارس نیوز نوشته بود که این تیر خلاص به فدراسیون بولینگ و بیلیارد که همچین اتفاقی افتاده. بعد خود فدراسیون بولینگ و بیلیارد هم بیانیه‌ای منتشر کرده، اصلا سهیل واحدی حرفه‌ای زیر نظر ما نیست و دعوت میشه به این رقابت‌ها و با تصمیم ما که در این مسابقات شرکت نکرده. بعد جالبه که در انتهای بیانیه‌شون هم نوشتن که بهتره که با مطالب کذب باعث تشویش اذهان عمومی نشن برخی رسانه. حالا اینم سوالیه که در این اوضاع احوال شبیدی با این همه مشکلات اصلا چه کسی به بیلیارد فکر میکنه که حالا با یه خبر بخوان دوچار تشویش اذهان هم بشن. ولی اون چه که مشخصه، جمهوری اسلامی ایران اصلا تکلیفش با این موضوع مشخص نیست و فقط داره ورزش ایران آسیب میبینه. جالبه که الان مثلا در تیم آنتورپ بلژیک علیرضا بیرانوند همبازی اسرائیلی داره، میلاد محمدی در گنت همبازی اسرائیلی داره، علیرضا جانبخش در برایتون فصل قبل دوتا همبازی اسرائیلی داشت. چطور ممکنه که همراهی کردن با هم بودن و همبازی بودن مشکلی نیست اما رقابت کردن مشکل؟ یعنی اصلا جمهوری اسلامی ایران خودش نمیدونه که با این موضوع باید چگونه برخورد کنه. ولی اون چه که مسلمه، رهبر جمهوری اسلامی اصرار داره که ورزشکاران ایرانی نباید مسابقه بدن و از این حق برخوردار نیستن. لطمش هم فقط ورزش ایران میخوره، از جمله همین ماجرای تعلیق جودو.
بریم سراغ سایر خبرها مهدی. وزارت ورزش ایران در واکنش به میزبانی عربستان برای بازی‌های گروه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا شرطی رو تعیین کرده. خواسته وزارت ورزش از کنفدراسیون فوتبال آسیا چیه؟
بعد از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، تصمیم AFC این بود که دیگه دو کشور در زمین هم بازی نکنن، در زمین بی‌طرف مسابقه بدن. ایران شکایت کرد به دیوان حکمیت ورزش در سوئیس و رأی رو باخت و حالا مجدداً این هم یک شکست دیگریه برای جمهوری اسلامی از این بابت که AFC بدون مشورت با ایران تصمیم گرفته باشگاه استقلال بره به عربستان، چون از نگاه AFC امنیت استقلال اونجا تامین شده است و مشکلی نیست که نخوان بازی کنن. و بعد وزارت ورزش میگه ما به این شرط قبول میکنیم که اونا هم بپذیرن در مسابقات ما شرکت کنن، ولی این موضوع رو عنوان نمی کنن که اصلا مگه رقابت بین المللی در ایران برگزار میشه که عربستان بخواد بیاد یا نیاد، چون که هیچ میزبانی رو به ایران ندادن و هیچ رقابت بین المللی که عربستان هم در اون حضور داشته باشه در ایران انجام نشده. یعنی صرفاً ادعاها و اظهاراتیه که به نظر حتی مصرف داخلی هم نداره، فقط صفحات رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رو پر می‌کنه.
در رابطه با همین ماجراهای میزبانی، حملات لفظی مسئولین جدید فدراسیون فوتبال به مدیران قبلی این فدراسیون رو هم شاهد هستیم و همچنان ادامه داره. این درگیری‌ها به نظرت آیا ممکنه که نتایج مثبتی هم برای فوتبال ایران به همراه داشته باشه؟
مهدی جان، من خیلی تعجب کردم وقتی که آقای عزیزی خادم میگه که همه این مشکلات ما به خاطر مسئولین فدراسیون قبلیه. اگر این اظهارات
مسئولین فدراسیون قبلی، مهدی، منظورشون آقای تاجه یا آقای بهاروند؟ چون با آقای بهاروند رابطه نزدیکی داره گویا آقای عزیزی خادم.
دقیقاً، یعنی اگر بپذیریم که فدراسیون قبلی مقصره، که حتما هست و اصلا باید حسابرسی بشه به تخلفات و فسادی که در فدراسیون قبلی بود، چطور نایب رئیس فدراسیون قبلی نایب رئیس اوه؟ رئیس سازمان لیگ از فدراسیون قبلیه، مسئول روابط عمومی از فدراسیون قبلیه. اصلا سبد رأی آقای عزیزی خادم در انتخابات همین آقای باروندی که در تصویرم گوشه سمت راست می‌دیدیمش، از این طریق به دست اومده. پس این حرفا برای چیه وقتی که شما با همون کادر فدراسیون قبلی دارین کار می‌کنین؟ جالبه که افشین پیروانی هم گفته که مسئولین فدراسیون قبلی مشکلات به وجود آوردن، در حالی که یکی از مسئولین فدراسیون قبلی ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی بود که الان معاونت اجرایی باشگاه پرسپولیس رو بر عهده داره. واقعا متوجه نمیشیم که این اظهارات با چه هدفی بیان میشه، در حالی که اصلا کاملا متناقضه.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه ها و مطبوعات ایران.
موج گرانی ها در آستانه سال نو و نوروز یکی از مسائلی است که رسانه ها به ویژه روزنامه ها در ایران به اون توجه ویژه‌ای داشتن در چند روز گذشته. روزنامه آرمان با این گزارش سفری گران عید 1400 نوشته که نوروز گرفتار گرانی و بی‌ثباتی قیمت ها شده و به رغم اینکه بسیاری از بازارها با وجود شرایط کرونا شلوغ هست، اما این روزنامه از قول فعالان اقتصادی، کسانی که در بازارها فعالیت میکنن، نوشته که در واقع بسیاری از این حضور در بازارها منتهی به خرید نمیشه، به دلیلی که گرانی ها بسیار هست و نرخ تورم بسیار بالا و حتی افزایش قیمت ها به نوشته روزنامه به گونه است که روز به روز قیمت ها تغییر میکنه. اشاره کرده روزنامه آرمان به این که همین شیرینی و محتویات سفره هفت سین رو اگر بخوان مردم بخرن کلی هزینه داره. اشاره کرده که فقط آجیل بین 20-80% انواع مختلف آجیل یا محتویات آجیل گران شده نسبت به ماه‌های گذشته و در نتیجه یک رقم بسیار بالایی باید هزینه بکنن. برای نمونه، برای گرفتن آجیل میوه به نوشته روزنامه آلمان در بسیاری از شهرها و بازارهای شهرهای مختلف ایران بسیار گران هست. روزنامه دیگری که در همین باره گزارش داره روزنامه اقتصاد برتر هست، نوشته مرغ همچنان سرگردان در ناهمانی هماهنگی های دستگاه های اجرایی هست. صفهای بلندی رو نشون میده این روزنامه که تشکیل شده برای خرید مرغ با قیمت مصوب که او خودش هم نسبت به چند ماه گذشته چندین درصد افزایش پیدا کرده. به نوشته این روزنامه قیمت مرغ در برخی فروشگاه‌ها به 35,000 تومان در هر کیلو رسیده و قیمت مصوب هم بالای 20,000 تومان هست در یک کیلو، که باز رقم بسیار بالایی است. این روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی مدام میگن که مرغ مشکلی وجود نداره براش، عرضه با تقاضا عرضه بیشتر از تقاضا، اما در عمل به نوشته روزنامه اقتصاد برتر چون این صفحه‌ای تشکیل میشه که نشون میده در واقع کمبود عرضه مرغ هم وجود داره. روزنامه همشهری هم یک گزارش منتشر کرده، نوشته مشتریان با گرمای گرانی ذوق شدند و تأکید کرده به نقل از اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی که تقاضای بازار در آستانه نوروز برخلاف سالهای گذشته 35% کاهش پیدا کرده، از برآوردهایی که داشتن برای سفارش هایی که می اومده و کالاهایی رو که مواد غذایی فروشگاه های سراسر کشور رو تأمین می کنن این اتحادیه گفتن که 35% تقاضای خرید کاهش پیدا کرده. چرا؟ برای که قدرت خرید مردم هم بسیار کم شده. اما روزنامه جام جم گزارش داره درباره رنج سرپرست بودن برای زنان سرپرست خانوار و نوشته حدود 4 میلیون زن ایرانی سرپرست خانوار هستند. بیشترین صدمه رو به نوشته این روزنامه به استناد آمارهایی که این روزنامه اشاره کرده بهش زنان دیدن در کرونا، به ویژه زنان سرپرست خانوار. از میان کسانی که از بازار کار حذف شدن به نوشته روزنامه جام جم دست کم حدود 780 تا 800 هزار نفرشون زنان بودن که بخش عمدهشون زنان سرپرست خانوار هستن. تأمین هم نمیشن، یعنی هیچ حمایتی نهادهای مسئول از اونها نمی کنن. بهزیستی گفته ما حدود 250 هزار زن خانوار رو حمایت میکنیم، بقیه باید برن کمیته امداد که بسیاری خب ترجیح میدن که نرن و مراجعه نکنن به چنین سیستم هایی برای دریافت کمک، در حالی که این وظیفه دولت هست، هم دولت ایران هم همه دولت های دنیا، که بخشی رو صرف حمایت های ضروری در شرایطی مثل کرونا و از کسانی مثل زنان سرپرست خانوار انجام بده.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.